بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. من جلسه گذشته آخرین بحثی که مطرح کردیم فکر کنم مراحل دعوت بود. مراحل دعوت پنهانی پیامبر اکرم رو ذکر کردیم، چهار مرحله رو که شامل دعوت پنهانی تا سال سوم، دعوت علنی، مرحله دفاع از دعوت با توسل به شمشیر و نهایتا هم در واقع قتال با مشرکین برای در راه گسترش اسلام و در واقع فرارتر رفتن اسلام از مرزهای مکه و مدینه و سرزمین حجاز، که البته این مرحله میتواند شامل دوران بعد از پیامبر هم بشود، یعنی دوران در واقع فتوحات، دوران در واقع خود پیامبر به مرزهای روم لشکرکشی داشتن و بعد هم مسلمان ها بعد از پیامبر در قادسیه در واقع به ایران در واقع آمدن و لشکر اسلام به سمت ایران آمده و شمال افریقا و جاهای دیگه. یکی از در واقع پایانی ترین مراحل دعوت پنهانی پیامبر خانه ارغمه که در واقع محل اجتماع مسلمانان ارغم. بسیاری از مورخین سعی داشتن که جریان دار ارغم رو خیلی مفصل جلوه بدن و اونجا رو دارالاسلام بنامند، هرچند که یکی از در واقع اتفاقات دوران دعوت سری پیامبری ولی به اون اندازه از اهمیت نیست، چرا که برخی از مورخین مثل ابن اسحاق که نسبت به سایر مورخین اهل سنت منصفترن و به همین خاطر هم همیشه در واقع در حاشیه قرار میگیرن و نگاه اولی بهشون نمیشه، اگر خواستید راجع به سیره ابن اسحاق و علل ترک سیره ابن اسحاق از ناحیه اهل سنت مطالعه کنید، کتابهای علامه عسکری بارها و بارها درش اشاره شده. خب ابن اسحاق هیچ اشاره‌ای به جریان دار ارغم نکرده، بلازوری خیلی گذرا از کنار جریان دار ارغم گذر کرده و اولین کسی که این جریان رو مطرح کرده واقدیه، صاحب مغازی،
و واقعی هم در واقع یک مورخ درباریه
و بعد از او هم در واقع دست سیاستبازان خیلی در پرداختن به دار ارغم باز بوده و از تحلیل مورخان منصف اینه که دار ارغم رو پررنگ جلوه میدادن تا در مقابل شعب ابی طالب قرار بگیره. خب جریان چه بوده؟ جریان این بوده که مسلمین وقتی تعدادشون به 30 نفر میرسه برای انجام امور دینی و مناسکشون دوچار مشکل بودن و برای انجام فرایض مثلا به درهای اطراف مکه می رفتن، گاهن با مشرکین زد و خوردهایی داشتن، دو طرفی مورد تمسخر قرار می گرفتن، مورد استهزا قرار می گرفتن و تا زمانی که تعداد مسلمان ها به 40 نفر می رسه خانه ارغم محل تجمع مسلمین و در واقع انجام عبادات و مناسک اونها و تعظیم شعائرشون بوده دور از چشم مشرکان مکه، که گفته هم میشه که در واقع بعد از خروج از خانه ارغم در واقع دعوت پیامبر علنی شد و سخت‌ترین و خطرناک‌ترین و در واقع پرمصیبت‌ترین مراحل دعوت پیغمبر شروع شد. چون من جلسه قبل هم فکر کنم عرض کردم در مورد واکنش قریش به مسلمانان در دوره دعوت سری ما اذیت و آزار جدی نداریم از ناحیه کفار، چون همونجوری که عرض کردم هنوز منافعشون به خطر نیفتاده و پیامبر به صورت داوطلبانه مؤمنین رو دعوت میکنه، اونها خودشون داوطلب میشن، پیغمبر در پی تشکیل هسته اولیه جامعه ایمانیه، گروهی که در واقع بتونن حامل دعوت باشن و پیغمبر هم نیروها رو در دوره دعوت سری هدر نداده در پی تشکیل هسته اولیه جامعه اسلامی، که در واقع قریش اجمالاً میدانستن که پسر عبدالله از آسمان خبر میده ولی اخبار مربوط به رسالت پیغمبر رو رصد میکردن. دلیلش هم از نظر من اینه که وقتی پیغمبر اکرم دعوت خودش رو اول با خیشاوندان خودش مطرح کرده و بعد علنی کرده، فی المجلس مورد عتاب قرار گرفته و مورد عتاب هدفدار، یعنی تأمل نکردن که پیغمبر رو متهم به سحر بکنن. معلوم بوده که اوضاع رو رصد میکردن و منتظر بودن که تا اینجا فکر میکردن مثلا این دعوت در واقع با منافع اونو در تضاد نیست و او خودش مشغوله، ولی خب یارگیری وقتی داشته زیاد میشده، تعداد افراد زیاد میشده، طبیعتا اونا هم حساس میشده. نکته بعدی در و نکته آخر راجع به مراحل دعوت سری و مخفیانه، مسلمانی ابوذره، چون اهمیتش هم اینه که ابوذر در مکه نبوده ولی در دوره دعوت مخفیانه ایمان آورده. طبق نقل تاریخ ابوذر چهارمین یا پنجمین مسلمانه و در زمینه اینکه او آیا بت پرست بود و بعد دست از بت پرستی کشید و بعد اسلام آورد، در مورد اینکه او اساساً قبل از اسلام طبق نقل حلیت الاولیا لا اله الا الله میگفته، هیچ وقت بت نمی پرستیده، در مورد همه اینا اختلافه. و در مورد کیفیت ایمان آوردنش، در مورد اینکه چه شد که او دست از پرستش بت‌ها برداشت، روایتی هست که او در واقع بت پرست بود و بتی داشت به نام منات
که اسم این بت در قرآن هم آمده.
بت منات هم بت بنی غفار بوده، یعنی بت قبیله ابوذر بوده. که نقل اینه که مثلا، حالا من تعدیلش هم بکنم، که روزی در واقع ابوذر یک کاسه شیری برای این بت میگذاره و مشغول نگاه کردن به این بت بوده که روباهی میاد و این شیر رو و این کاسه شیر رو میخوره و میلیسه و بعدش در صورت این بت در واقع مثلا بول میکنه این روباه. ابوذر به شدت به فکر فرو میره که این چه بتیه، چه معبودیه که یه روباه میتونه بیاد غذاشو بخوره و اینقدر جسارت کنه که مثلا در صورتش هم کذا و نمیتونه از خودش دفاع کنه. این شایسته پرستیدن نیست، که میگن اینجا دست از پرستش بت‌ها برداشت و از حنفاء زمان خودش بود. راجع به اینکه چطور ایمان آورد و آمد مکه، ما دقیقا دو گروه و دو طایفه از روایات داریم. یک گروه از روایات رو در منابع خودمون داریم، یعنی در اعمالی شیخ صدوق، در کتاب روزه کافی. مال کیه؟ دونه دونه بگید من بشنوم. روزه کافی، مرحوم کافی که منبری بودن.
کتابی داریم به نام الکافی. کافی سه بخشه، هر کافی سه بخشه: اصول، فروع و روزه کافی، از مرحوم ثقت الاسلام کلینی.
خب اصول در بردارنده روایات اعتقادی و اخلاقی، فروع روایات فقهیه، روزه کافی که یه جلدیه مجموعه ای از روایات پراکنده در موضوعات مختلف. این روایتی که الان میخوام عرض بکنم راجع به اسلام ابوذر که من مضمونش رو میگم، روایت مفصل، وقت کلاس اجازه نمیده، و در منابع مثلا شهر آشور، که جریان اینه که روزی ابوذر مشغول شبانی و گوسفند چرانی بوده، گرگی نزدیک به این در واقع گله میشه که ابوذر رو میرونه، مثلا بار اول بار دوم. دوستاشون هم بخوابیم که من دارم قصه میگم. بله، بعدش عرض کنم خدمت شما که و ابوذر به عتاب میکنه به گرگ که مثلا من از تو پستر ندیدم، من از تو بدتر ندیدم، که این گرگ به زبان میاد. اصلا در بابی آمده، در مناقبم که در بابی که در باب تکلم حیوانات آمده این روایت، که به ابوذر میگه که پستر از من و بدتر از من مردم مکه هم که پیامبری برای اونها آمده و اونها رو تکذیب میکنن و او رو استهزا میکنن. من در مقام ارزیابی این روایت نیستم اصلا، اساسا بحث ما این نیست، ولی خوب به این جمله من دقت داشته باشیم. ما معتقدیم به دلیل دور بودن سرزمین ابوذر از مکه که از بادیه های مکه است، حالا به عبارتی سرزمین عصفان بوده مثلا، با مکه فاصله داشته، محال ممکنه که در دوره دعوت سری پیامبر اخبار ظهور پیامبر تا بادیه ها رفته باشه، چون در مکه خیلی از مردم خبر ندارن، و چون میدانیم که ابوذر هم در دوره دعوت سری ایمان آورده، احتمالاً این که خبر به او رسیده که پیامبری ظهور کرده ظاهراً از راه های عادی نبوده. حالا من نمیخوام بگم لزوماً این راه بوده، این روایت از امام صادق علیه السلام در این منابع که منابع معتبره، ولی ابوذر بالاخره بهش اینو میتونیم نتیجه بگیریم که به او بشارت داده بودن، از اون جمله افرادی بوده که با آمدن اسلام نور ایمان به دل او تابیده و به او بشارت دادن برای ظهور پیامبری که در مکه آمده، که اونجا میاد به مکه و در مسجد الحرام، حتی قبلش هست که مثلا از یک چاهی آب میکشه، به جای آب شیر در دلو مشاهده میکنه و اون رو مینوشه و این حمله بر این میکنه که اون گل راست گفته بود، و میاد به مسجد الحرام و میبینه که مردم در واقع مکه و قریشی ها نشستن و پشت سر پیامبر حرف میزنن و دشنام میدن پیامبر رو، صبر میکنه. ابو طالب میاد سوال میکنه که این کیست، او رو معرفی میکنن که برادرزاده‌ای داره که ادعای پیامبری میکنه، از ابو طالب میخواد که او رو پیش پیامبر ببره که کار به فردا موکول میشه و نهایتا میره خدمت پیامبر و ایمان میاره. این راجع به کریان مسلمانی ابوذر در دوران دعوت سری در منابع شیعه. در منابع اهل سنت روایاتی هست مثل دلائل النبوه بیهقی و طبقات ابن سعد جلد 4 صفحه 164 که جریان به این ترتیبه که ابوذر وقتی از ظهور یک پیامبر جدید که نمیتونم بگم، ظهور یک پیامبر در مکه مطلع میشه، برادر خودش رو میفرسته برای کسب خبر. من میخوام نتیجه بگیرم راجع به اینکه ببینید، من روایات شخصا روایات منابع اهل سنت رو نمیتونم قبول کنم، میگم چرا، که برادرش رو میفرسته، برادرش در واقع او رو خبر میده، ابوذر اون آتش درونیش در واقع خاموش نمیشه، خودش میاد مکه، به مسجد الحرام وارد میشه و علی علیه السلام در مسجد الحرام او رو میبینه و متوجه میشه که او در این سرزمین غریبه، از او سوال میکنه و متوجه میشه که او کسی رو نداره، او رو در منزل مهمان میکنه تا 3 روز. تا این 3 روز ابوذر هیچ سوالی از پیامبر اکرم نمیکنه از علی علیه السلام. روز سوم سوال میکنه و نهایتاً حالا روایت مفصله، با یه تدابیر امنیتی امیرالمومنین رو خدمت پیامبر میبره و بعد از اسلام، به محض اسلام آوردن، میاد داخل مسجد الحرام و فریاد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله رو بلند سر میده که در واقع مشرکین مکه بر سر اون میریزن و او رو انقدر میزنن که عباس عموی پیامبر اون رو نجات میده و به مردم میگه که او در سرزمینی، میدونید که در کجا زندگی میکنه، او در میان قبیله بنی قفار، راه کاروانهای تجاری شما در واقع به شام از اونجا میگذره، فردا گرفتار میشید، خودتون رو مثلا درگیر نکنید. این در واقع نقل طبقات کبرا ابن سعد، البته در صحیح بخاری هم هست این مطلب، جلد 2 صفحه 26، که ابوذر میاد نزد رسول خدا و میگه، جریان رو تعریف میکنه و تصریح میکنه من تا از این انتقام نگیرم رهاشون نمیکنم، به سرزمین خودش بر میگرده، کاروانهای تجاری از اون سرزمین عبور میکردن و او شترهای اونها رو رم میداد در کنار دره، شترها رم میکردن، بار گندم رو مینداختن پایین، مردم قبیله بنی قفار می آمدن برای جمع گندم ها به نفع خودشون، ابوذر اجازه نمیداده کسی گندم ها رو لمس کنه مگر اینکه لا اله الا الله بگه، یعنی ایمان بیاره، ایمان اجباری، که ظاهرا نیمی طبق نقل منابع اهل سنت طبقات و اینها، نیمی از در واقع بنی قفار به دست او مسلمون میشن و یه متن دیگه هم هست که اینقدر به این کار ادامه میده تا زمان بدر و احد هم میگذره، یعنی در میان قبیله بنی قفار بوده، اینجوری مشکل رو اذیت میکرده. جان دیگه حالا من سخنگوی من نیستم، نمیدونم چیزی که در تاریخه عرض کنم خدمت شما که بله در تاریخ نقله که نیمی از قبیله بنی قفار به دست او مسلمان شدن و نیم دیگه هم به او وعده دادن تا پیامبر رو ببینن، به مدینه میان و مسلمان میشن، که خود ابوذر بعد از بدر احد به مدینه میاد و اونجا مقیم میشه. این نقل اهل سنت بود دیگه. است این جریان مسلمانی ابوذر، از این مقدار بگذاریم، از این بحث برسیم به بحث معراج و اسراء که دو چیزه، یعنی سفر پیامبر اکرم، سیر پیامبر اکرم از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا میشه اسراء. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیات. من آیه رو می‌نویسم و آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم، یعنی آیه 6 تا 11 سوره مبارکه نجم که من بخشش رو می‌نویسم، که ما می‌خوایم راجع به اسراء و معراج حرف بزنیم، توجه به این آیات لازمه. این آیه یکی سوره مبارکه اسراء، در سوره مبارکه نجم ببینید در آیه سوره اسراء تصریح به اسراء شده، تصریح شده به اسراء، ولی در سوره مبارکه نجم تصریح به معراج نشده، تلویحا اشاره به معراج شده. زو مرت فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قابه قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد بلي ما رأى. خب عرض کنم خدمت شما که در مورد تاریخ اسراء و معراج آیات رو در جای خودش بررسی میکنیم. در مورد تاریخ اسراء و معراج ارجح آن است که معراج و اسراء در سال سوم بعثت واقع شد. و حالا بعضی ها گفتن سال پنجم، حالا من اقوالو میگم. در واقع درست‌تر آن است که در اثنای دعوت سری پیامبر معراج صورت گرفته. در مورد تاریخش اختلاف زیادی هست بین مورخین. مشهور اهل سنت معتقدند که معراج اندکی قبل از هجرت بوده و سایر اقوال هم دارن 6 ماه قبل از هجرت، سال 12 بعثت، سال 11 بعثت، سال 10 بعثت. یه چند نفری هم بعد از هجرت گفتن که البته خب خیلی نظرشون مورد توجه نیست. سال 2 بعثت قائل داره. ابن عساکر معتقد سال اول بعثت بود. برخی از مورخین اهل سنت بین سال پنجم یا سوم ذکر کردن، مثل قرطبی نووی و قاضی ایاز اندلوسی. این ایاز ها، ایاز یکی دیگه بوده، ایاز کی بوده؟ چشم رضا و مرحمت بر همه باز میکنی، چون که به بخت ما رسد این همه ناز میکنی. ای که نصیحتم کنی از پی او دگر مرو، در نظر سبکتکین عیب عیاز میکنی. سبکتکین کیه؟ سلطان محمود غزنویه. باری کلبه به خودم، عیاز همون غلام سیاه بدریخت سلطان محموده که خیلی قبولش داشته. بله، گوشه کوچه باقی از آواز دشتی هم در همین شعر اجرا میشه. نظر ترجیحی شیعه سال سوم بعثته، البته برخی از محبوبین شیعه، مثلا علامه سید جعفر مرتضی عاملی به شدت معتقده که در سال سوم بعثت اسراء و معراج صورت گرفته. دلیلی که ما برای سال سوم بعثت داریم و ترجیح این که این معراج در دوران دعوت سری پیامبر اکرم بوده چند دلیل. دلیل اول، یک روایتی است که از امیرالمؤمنین نقل شده، مرحوم قطب الدین راوندی روایت نقل کرده، متوفای 573 قرن ششم، صاحب کتاب، گفتم جلسه قبل اینو رو بعد الخراج و جرائه قطب راوندی. کجا مدفونه ایشون؟ کجاش؟ صحنه آینه قبر هست وسط صحنه، دیدین؟ خب، الخراج و الجرائه روایتی رو نقل کرده مرحوم قطب راوندی در جلد یک صفحه 141 از علی علیه السلام که فرمود انه لما کان بعد ثلاث سنین من مبعثه اسری بهی الى بیت المقدس و ارج بهی منه الى السما لیلت المعراج. که در واقع امیرالمومنین در این باید تصریح کردن که اسراء بعد از گذشت 3 سال از بعثت رسول اکرم بوده. این کتابی که عرض کردم از مرحوم قطب راوندی ترجمه هم شده. موضوع کتاب اعجاز و معجزات معصومینه. عنوان ترجمه کتاب جلوه های اعجاز معصومین از آقای غلام حسن محرمی. تو نرم افزار جامع الحدیث احادیث ورژن جدیدم هست. این همون سه و چندش رو یادم نیست، همون که سفید رنگه. ترجمه این کتاب اونجا هست. خیلی کتاب شیرین و خواندنیه و ایشون هم شخصیت بزرگیست واقعا در شیعه، مرحوم قطب راوندی. این یک دلیل، یک دلیل پس شد روایت. دلیل دوم در مورد ترجیح سال سوم بعثت برای حادثه اسراء و معراج روایتی است که تعداد بسیاری از صحابه نقل کردن، مثل عبدالله بن عباس، سعد بن ابی وقاص، عمر بن خطاب و خود عایشه. البته امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل فرمودن. این روایت در منابع متعددی از منابع اهل سنت آمده، تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 5 صفحه 87، میزان الاعتدال شمس الدین ذهبی جلد 2 صفحه 217. این ذهبی از اون، در واقع عرض کردم قبلا که از متعصبین اهل سنت، از مهمترین شاگردان ابن تیمیه است. یعنی او و ابن قیم جوزیه از مهمترین شاگردان ابن تیمیه هست، که البته ما به حدیث یوم الدار برسیم و اشکالاتی که ابن تیمیه به این حدیث وارد کرده و منکر فضیلت امیرالمومنین شده، من اونجا مختصری راجع به حیات ابن تیمیه عرض خواهم کرد، که البته خب بحث اصلی ما نیست. بله، بله دیگه، عرض کردم بحث اصلی ما نیست، بهش میرسیم، همونه. بله، تئوریسین وهابیت. ما دسته زیادی از روایات رو در منابع اهل سنت داریم که من الان حضور ذهن ندارم که ذهبی هم روایت کردن. بسیاری از علمای اهل سنت از پیغمبر اکرم روایاتی رو نقل کردن در مورد منع کتابت، که پیغمبر فرمود ننویسید چیزی، برای همین هم یه عده‌شون رفتن آتیش زدن. این روایات رد میشه. ما روایاتی در مقابلش داریم در مورد تشویق پیغمبر به کتابت، قید العلم بالکتابه، اکتب لابیشات، یا مثلا فرض بفرمایید که اکتب والذی نفسی بیده لا یخرج منه الا الحق، که در واقع به عبدالله بن عمرو لاس فرمودن که در جای خودش بررسی میشه. جریان منع تدوین یک بحث مهمیه در تاریخ حدیث، که آیا پیغمبر امر به کتابت حدیث کردن یا نهی کردن. خب، این روایت رو که من مدارکش رو خوندم
غیر از میزان الاعتدال ذهبی در مستدرک حاکم و کنز العلوم متقی هندی هم هست. پیغمبر اکرم در واقع از ناحیه عایشه مورد سوال واقع شد که چرا اینقدر فاطمه رو میبوسی، که پیغمبر فرمود وقتی من رو به آسمان بردند، یعنی وقتی من به معراج رفتم، جبرئیل من رو وارد بهشت کرد و سیبی از سیبهای بهشت رو من خوردم. در اثر خوردن اون میوه بهشتی در واقع در صلب من نطفه پدید آمد که وقتی پایین آمدم و از آسمان برگشتم، با خدیجه که بودم فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اثر این در واقع میوه بهشتی در واقع متولد شد، یعنی خدیجه باردار شد و فاطمه زهرا متولد شد. بعد پیغمبر ذیل روایت فرمودن ففاطمه تو حورا اون انسیه، که این روایت رو و این عنوان رو یک جا پیغمبر فقط به فاطمه زهرا ندن، بارها، این یک موضعشه. ففاطمه تو حورا اون انسیه، فاطمه در واقع فرشته است انسان شکل، فرشته است در قالب انسان. و کل مشتقت الى الجنه قبلتها، و من هر وقت که مشتاق بهشت میشوم او رو میبوسم. حالا چه ربطی داره این روایتی که من عرض کردم به ترجیح سال سوم بعثت راجع به حادثه معراج و اسراء؟ ترجیحش اینه که ما میدانیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها متولد سال 5 بعثته، بنابراین حداقل 9 ماه یا حدود 2 سال قبل باید پیغمبر اکرم به معراج میرفته که فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا میامده. سبب بعد رو تایید میکنه دیگه، یعنی خب ما دعوت علنی رو هم دعوت سری هم نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم 3 سال. یه گفتن 2 سال به خاطر این بوده که گفتن حداقلش 9 ماهه، ولی میتونه حدود 2 سال هم باشه. ضمن اینکه حالا بعدم میرسیم که برخی از علمای ما معتقدن که معراج یک بار نبوده، 2 بار اتفاق افتاده. این جلوتر خواهیم رسید. بنابراین وقتی فاطمه زهرا در اثر خوردن میوه بهشتی در واقع وجود مبارکش در خدیجه سلام الله علیها شکل گرفته و نزج گرفته، پس در واقع معراج ابتدا سالهای ابتدایی به بعثت پیغمبر اکرم بوده، چون ما نمیتونیم بگیم فاطمه زهرا متولد بعد از 5 بعثت. نقلی نداریم، دلیلی نداریم بر این. اون نقل‌هایی هم که فاطمه زهرا رو قبل از بعثت میخوان جلوه بدن که ما جلسات قبلش نقد کردیم که عرض کردیم در پی این هستن که اثبات کنن که اون موقع شهادت در واقع سنش زیاد بوده. دلیل بعدی در مورد این که معراج سال سوم بعثته، نزول سوره مبارکه اسراء بعد از سوره مبارکه هجر. چه ربطی داره به سوره هجر؟ ما میدانیم که طبق نقل علمای علوم قرآنی سوره مبارکه اسراء سومین سورهی که بعد از سوره هجر نازل شده، و در سوره هجر آیه 94 اعلام دعوت علنی پیامبر آمده، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفینا کالمستهزئین. در آیه 94 و 95 سوره هجر که فرمود فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، با صدای بلند آنچه که مأمور هستی رو اعلام کن و از مشرکین روی گردان باش که ما تو را از شر تمسخر کنندگان در واقع حفظ خواهیم کرد، انا کفینا کالمستهزئین. خب پیغمبر اکرم مأمور شد به دعوت علنی. خب توجه دارید که دعوت علنی با انذار خیشاوندان تفاوت داره، اینا باز 2 تا چیزه. یعنی به عبارت بهتر ابتدایی ترین و اولین مرحله دعوت علنی در انذار خیشاوندانه، و انذر عشیرت کل اقربی. خب دلیل بعدی هم سوره نجمه. سوره نجم هم که بخشی از جریان معراج در اون آمده، در واقع 23مین یا 24مین سوره است که در مکه بر پیامبر اکرم نازل شده، و ما میدانیم که بعد از نزول سوره مبارکه هجر 64 سوره بر پیامبر اکرم نازل شده، یعنی سوره نجم جزو اولین سوره هایی است که در سالهای ابتدایی نازل شده. بنابراین واقعه معراج در سالهای اولیه عمر پیامبر اکرم. خب یه نکته بسیار مهم راجع به این که معراج و اسراء روحانی بوده یا جسمانی بوده، یعنی معراج در عالم رؤیا برای پیغمبر اکرم رخ داده یا در واقع پیغمبر اکرم در بیداری با جسمش به این سفر رفته. گروهی از اهل سنت و بسیاری از اهل سنت معتقدند که اسراء و معراج صرفا در عالم رؤیا بوده و روحانی بوده، تمسک هم میکنن به روایتی از عایشه که میگوید پیغمبر به معراج رفت، خلاصش رو عرض میکنم، و ما جسم پیغمبر رو از دست ندادیم. ما اصلا این روایت رو نمیپذیریم، چون عایشه در زمان معراج نه حضور داشته، طبق برخی از اقوال متولد نشده بوده، یا اگر متولد شده بوده انقدر کوچک بوده که جزئیات حادثه رو و این قصه رو نمیتونسته روایت کنه. و نکته آخر این که در واقع اصلا از اقوام یا از بستگان پیامبر هم نبوده که خدمت پیامبر باشه. خب حالا عایشه که من در واقع خواهشم از دوستان اینه که در واقع جلسه بعد دو نفر میتونن داوطلب بشن، یک نفر راجع به جزئیات حادثه اسراء و معراج که ما بحث نمیخوایم بکنیم گزارشی در کلاس بده، یک نفرم در موقع راجع به سن جناب عایشه در هنگام تولد، کی متولد شده، سنش هنگام ازدواج با پیامبر و کی از دنیا رفته. شما کدوم کیو؟ آقای مصطفی شما اولیش. انشاءالله جلسه بعد آماده باشید گزارش مختصری بدید. خب حالا من مختصرش رو عرض میکنم، اختلاف اقوال رو دوستمون هفته آینده خواهم گفت. اهل سنت معتقدن عایشه متولد سال 5 بعثت، یعنی مثل فاطمه زهرا، یعنی قطعا بعد از معراج، چون فاطمه زهرا بعد از معراج متولد شد. حالا ادعی شدن ما معتقدیم که البته عایشه در قبل بعثت متولد شده و هنگام ازدواج با پیغمبر ما میگیم 17-18 ساله بوده، اونا میگن نه 6 ساله بوده یا 9 ساله. خیلی سعی دارن در منابع اهل سنت سن عایشه رو کم جلو بیارن. حالا دوستان جلسه بعد بحث میکنن، منم دلالی خواهم کرد. و در هنگام وفات هم در واقع 70 ساله بوده، یعنی در سال 57 قمری از دنیا رفته، 3 سال قبل از حادثه کربلا. خب ما این روایت رو قبول نمی کنیم. شیعه و گروهی از اهل سنت معتقدند که نه، معراج هم جسمانی بوده هم روحانی، جسمن و روحن توأمان بوده. یکی از دلایلش خود آیه است. آیه می فرماید سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبد به جسم و روح بنده اطلاق میشه. اگر روح بود می توانست بفرماید که سبحان الذی اسرا به روح عبدهی. یکی از دلایلش آیه است. دلایل دیگری هم ما داریم، مثلا مثل این که آیات سوره مبارکه نجم در مقام منت گذاشتن بر پیامبر اکرم نازل شده. خب این که مثلا صرف رؤیا باشه که چیز شگفت و عجیبی نیست. خب ممکنه مثلا یک آدم فاسق و فاجر هم در عالم رؤیا مثلا سفرهای دورودراز بره. ببینید من یه نکته رو میخوام شما، من این جلسه نمیخوام به این اشاره کنم چون فرصت وارثون به این بحث نداریم، من میخوام شما به این نکته هم جواب بدید که چرا ما راجع به اسراء و معراج اینجوری پافشاری میکنیم. معراج و اسراء چه فضیلتی برای پیامبر اکرمه، چه اهمیتی داره در اسلام که به یه پیامبری به آسمان ها بره و ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه، با فرشتگان با انبیا صحبت کنه، سدرت المنتهی و عرش و اینا رو ببینه. خب که انشالله دوستمون هفته بعد گزارش میده. نکته بعدی، اگر اسراء و معراج صرف یک رؤیا بود یا پیغمبر در عالم خواب مثلا به این سفر رفته بود، نمی بایست طبق برخی روایات ابو طالب یا مثلا عباس عموی پیامبر در شهر مکه دنبال پیامبر بگردن؟ ما در روایت تاریخی خود اهل سنت داریم که عباس عموی پیامبر پیغمبر رو بلند بلند صدا می کرد تا یک صدایی از یک گوشه‌ای و از یک ناحیه‌ای از او بشنوه و پیغمبر رو پیدا نمی کرد. نکته های دیگری هم در مورد روحانی بودن یا جسمانی بودن معراج هست که من جلوتر در قالب بیان نظرات حضرت علامه طباطبایی عرض خواهم کرد. خب در مورد بررسی آیات اسراء و معراج که خب بحث ما چون تفسیر نیست به تفصیل وارد نمیشیم، من فقط یه نکته رو عرض بکنم که
ما در مورد اسراء و معراج اخبار متواتر زیادی هم داریم در مورد وقوع این حادثه. ببینید جزئیات این حادثه ممکنه درش مناقشه بشه، ولی اصل این اتفاق در قرآن اسراء که تصریح شده، معراج تلویحاً اشاره شده، اخبار و روایات معتبر و متواتر زیادی هم مدنی زمینه داریم. شما هم خیلی جاها دیدید دیگه، مثلا در دعای ندبه چی میخونید؟ و عرجت بهی یا به روحی، و عرجت بهی الى سماعه و سخرت له البراق در دعای ندبه است. به روحی هم یه نسخه است که اونه در واقع هم بخاطر همین دعواست، درستش بهیه، یعنی با جسم رو نه به روحش. حتی این که میبینید مثلا یه اختلاف نسخه‌ای هم درش هست.
خب از این بحث بگذاریم، یک سوال اینجا مطرحه که چرا اسراء در قرآن به تصریح آمده ولی واقعه معراج در قرآن به صراحت نیامده؟ برخی از محققین نظرشون اینه که در واقع علت و راز این مسئله اینه که اسراء به حس مردم اون زمان نزدیکتر بوده و واقعا هم همینه و آسانتر هم مورد تصدیق قرار میگیره، چون پیغمبر اکرم در واقع بعد از اسراء و معراج گزارش هایی رو دیدن و آنچه در این مسیر دیده بودن رو توصیف کردن برای مسلمانان و بخش از مشرکین هم شنیدن. خیلی باورش برای اونها سخت بوده همون اسراء رو، یعنی عده‌ای از مسلمان ها به سختی قبول کردن، برخی مرتد شدن و عده‌ای هم در واقع شروع کردن مشرکین قریش که به استهزا و تمسخر پیامبر اکرم. پس بنابراین وقتی یک جریانی که توصیف اون به حس انسان نزدیکتر مورد انکار و استهزا یا تردید قرار میگیره، قطعاً اون واقعی که حوادث و غرایب و عجایب زیادی درش هست.
عرض کنم خدمت شما که راجع به بیان حادثه اسراء و معراج از ناحیه پیغمبر اکرم، ظاهراً روش پیغمبر در بیان جزئیات این حادثه برای مسلمین تدریج بود. طبیعی هم است، چون واقعا یک واقعه دهشتناک و عجیبه و پیغمبر در واقع ابتدا برای یاران ثابت قدم خودش در واقع جریان اسراء رو گفته و داستان معراج رو گفته، ولی برای سایر مسلمین و عموم مردم پیغمبر در مناسبت‌های مختلف و به اقتضای مصلحت و اهداف در واقع دیگران رو از جزئیات معراج یا بخشی از اون باخبر کرد. خب این که حالا بریم سراغ فرمایشات علامه طباطبایی، من عذرخواهی میکنم من این بحث رو تمام کنم، یه فرصتی میدم ان شاء الله دوستان سوال کنن از شما. عرض کنم که علامه طباطبایی احتمال دادن که اسراء دو بار انجام شده باشه. یکی از دلایلشون اینه که ما راجع به مکان اسراء اختلاف نظر داریم، که یک، آیا اسراء در مکه و از شعب ابی طالب شروع شده؟ دو، آیا اسراء از خانه امهانی خواهر امیرالمؤمنین که راجعش توضیحات مختصری خواهم داد شروع شده؟ و سه، اینکه آیا از کنار کعبه اسراء شروع شده؟ نص قرآن اینه که اسراء از مسجد الحرام شروع شده. اونایی که میگن شعب ابی طالب یا میگن خانه امهانی، میگن خب به حرم که نمیگن، فقط کنار کعبه رو نمیگن که حرم. حرم یک محدوده ای داره در سرزمین در واقع مکه و یه حدی داره که به همه اون میگن حرم، محدوده حرم که درش مثلا سید ممنوعه، درش مثلا در واقع احکام کندن گیاه حرم مثلا و کشت و کشتار و احکام خاصی که در ایام حج هم در واقع حاجی ها رعایت میکنه. علامه طباطبایی در واقع بعد از بیان روایات مختلف در زمینه اسراء و معراج، در نتیجه گیری بحثشون میفرمایند که من مضمون فرمایششون رو عرض میکنم، که اخبار در زمینه معراج به حد تواتره و تعداد زیادی از صحابه مثل علی بن ابی طالب، ابو سعید خدری، ابو هریره، ابن مسعود، عمر ابن خطاب پسرش یعنی عبدالله ابن عمر، ابن عباس، خبیب ابن کعب، سمارت ابن جندب، این سماره کیه؟ پدر خانم کیه؟ فیلم هم نگاه نمی کنی. پدر خانم مختاره. کدوم خانومش؟ عمر دختر نعمان ابن بشیره، جاریه. سمارة ابن جندب صحابه شراب فروشه، در زمان عمر شراب می‌فروخت. همون کسیه که یک بار یکی از مسلمین میاد خدمت پیامبر، میگه من خانه ای رو خریدم از سمارة ابن جندب، درختی داره در این خانه، بدون یا الله وارد خونه من میشه. پیغمبر میگه درخت رو میخرم، میگه نمیفروشم. پیغمبر فهمید که در بهشت عوضش به درخت میدم، باغ میدم، خانه ای در بهشت میدم. قبول نمیکنه. پیغمبر فهمید بکم بنداز جلوش. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قاعده لا ضرر سمارة ابن جندب. خب این آدم هم این روایت رو نقل کرده، کردن روایت شد در واقع روایت مربوط به معراج رفتن پیغمبر رو. و افراد دیگه که علامه اسم اونها رو آورده، مثل حذیفه ابن یمان، ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبدالله انصاری، ام سلمه، خود عایشه و ام هانی. این ام هانی که اسماء بنت ابوبکر هم اشاره کرده به این روایت، اسماء همسر ابوبکر هم بوده، دختر ابوبکر هم اسمش اسماء. این اسماء بنت ابوبکره، نه همسرش. اصلا خدمت شما که ام هانی اینجا که اسمش آمده که معراج از خانه او شروع شده، دختر ابو طالبه و مادرش فاطمه بنت اسده، یعنی از پدر و مادر با امیرالمومنین مشترکه. مادرش هم که میدانید فاطمه بنت اسد دومین زن مسلمان ها، بعد از خدیجه سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد ایمان آورده پیامبر. خود ام هانی از زنان راوی حدیثه. ما در صدر اسلام غیر از راویان حدیث راویات هم داریم، محدثات هم داریم، زنان راوی حدیث. اصلا ام هانی حدیث ثقلین رو روایت کرده، خیلی دیگه هم روایت کرده، حدیث غلی رو روایت کرده. زن بسیار با فضیلتی در اسلام، پیغمبر هم به او در واقع محبت داشته. و جالب اینجاست که تا جریان فتح مکه در مکه بوده، شوهرش هم مشرک بوده، حویلت ابن عائض مخزومی، که نقله که پیغمبر وقتی میان وارد مکه میشن، شوهر این از اون آدمایی بوده که پیغمبر فرمودن که باید کشته بشه، چون پیغمبر در سال 8 بعثت که وارد مکه شدن، صلح حدیبیه سال 7، اگر من در جلسات قبلی به اشتباه گفتم فتح مکه سال 7 مصطفی میکنم، فتح مکه سال 8 حدیبیه سال 7، وقتی وارد مکه میشن پیغمبر میفهمن که یک سری از افراد که والا بعدا میرسیم که نقش رسانه داشتن، و من قبلا فکر کنم راجع به ابن ابی سر، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر مطلبی رو عرض کردم، آدمایی که نقش رسانه‌ای داشتن، اگه کسی این موضوع ارتباط داشته باشه، این خیلی موضوعی قابل تحقیقیه. پیغمبر از اونایی که نقش رسانه داشتن نگذشت، اگر به پرده خانه خدا هم آویخته بودن اونا رو بکشید. یکی شوهر خواهر امیرالمؤمنین بود که امیرالمؤمنین حرکت کرد، صورت خودش رو پوشان، آمد داخل خونه خواهرش. خواهرش اعتراض کرد، گفت بدون اجازه برای چی تو خونه من؟ من خواهر علی ام. کمرون هیچی نگفت و شمشیر رو از دست امیرالمؤمنین در آورد. امیرالمؤمنین مقاومت نکرد، حضرت نقاب رو برداشت، فهمید که، و قبل از اینکه نقاب رو بردارن امیرالمؤمنین، ام هانی قسم خورد که من شکایت تو رو به پیغمبر میکنم. وقتی امیرالمؤمنین پارچه رو برداشت، این دید علیه و عرض کرد که خب من قسم خوردم، بیبریم شه پیامبر. وقتی خدمت پیامبر رسیدن، پیامبر مشغول غسل بودن، مثلا شنیدن که ام هانی آمده از پشت مثلا پرده، بعد داره گفت که مثلا بالاخره شوهر من، پیغمبر فرمود هر کی تو امان دادی من امان دادم. ام هانی که جریانات هم راجع به فرزندش حد جعدت ابن حبیره که اصلا بحث ما نیست، انشاءالله در سیره امیرالمومنین انشاءالله این بحث رو بکنم. ام هانی هم پس هم از راویان حدیث، هم از بانوهای با فضیلت در اسلام. به هر حال علامه طباطبایی تصریح دارن که همه این افراد این روایت رو نقل کردن. علامه میفهمد که اخبار در مورد معراج متواتر، جایی برای تردید و انکار نیست، و اتفاق نظر دارن دانشمندان که معراج پس در مکه رخ داده و قبل از هجرت رخ داده، این که دیگه امر مسلمیه.
و آیم بهش اشاره داره، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حالا اینکه معراج در یک نوبت بوده یا در دو نوبت بوده، روایات وارد از اهل بیت معراج رو، اینا فرمایش علامه است، من دارم خلاصه فرمایشات علامه رو میگم. روایات واردی از اهل بیت هم معراج رو در دو نوبت میدانن. از آیات سوره نجم هم همین استفاده میشه، چون بعدش میفرماید که بلغد رآه و نزلتن اخرى، یعنی قطعا بار دیگه هم پیامبر خدای متعال در معراج دیده. بعد علامه هم نتیجه گرفتن، بنابراین جزئیاتی که در مورد معراج وارد شده و با هم سازگاری ندارن، ممکنه یک دسته اونها مربوط به معراج اول باشه، یک دستش مربوط به معراج دوم باشه. من اینجا لازمه یه توضیح بدم راجع به بحث تعارض در اخبار. در یکی از کلاس‌ها دوستان سوال کردن که آیا ممکن است در روایات اهل بیت تعارض باشه؟ در روایات اهل بیت تعارضی نیست، بل اختلاف یجیء من قبل الروات. بله، در روایاتی که از اهل بیت به دست ما رسیده تعارض قوغا میکنه، یا شاید بهتر باشد بگوییم قوغا میکرده. اساساً مرحوم شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار رو، و اساساً میتوانیم بگیم هر سه نفر محمدون سلاس، محمدون سلاس کی هست؟ محمدون سلاس قوغل، صاحبان کتب اربعه شیعه، چهار کتاب از سه نفر محمدون سلاس که هر سه محمد اسمشون، جناب شیخ طوسی، شیخ سلوم و مرحوم کلینی، سمت الاسلام کلینی. مرحوم طوسی ایشون محمد ابن حسن طوسیه، ایشون محمد ابن علی ابن بابه قومیه، محمد ابن یعقوب کلینی. مرحوم طوسی دو کتاب داره، بگیم تحزیم و احرام هل استفسار فی مقتول من الاخبار، هل استفسار ایما فی مقتول من الاخبار. اساسا علت نگارش تحزید و استفسار و هر و هر چهار کتاب حل مشکل تعارض در حدیث بوده، یعنی مخصوصا در حوزه حلال و حرام، در حوزه فقه و اعتقادات هست، بله هست، در تاریخ هست، اون که خیلی شاید ضرر نزنه، در حوزه فقه و حلال و حرام هم هست، یه باید دیگه این کار رو بکن، یه باید دیگه این کار نکن. فقه صدوق کتاب من لا یحضر هل بلی مرحوم کلینی اصول کافی، بخشی از کافی. خب حالا چرا پدیده اختلاف در روایت و تعارض در روایت هست؟ چندین دلیل داره. یک، امام حدیثی رو فرموده، راوی و محدث درست ضبط نکرده، فی المجلس مثلا نمی نوشته، بعد از جلسه می نوشته، یا توانایی نوشتن نداشته به دلیل مشکلات جسمی، اعما بوده مثل ابو بصیر، کور بوده. چند تا ابو بصیر داریم؟ دو تا. کی گفت دو تا؟ اسمشون چی عزیزم؟ بگو عزیزم. ابو بصیر مرادی، آفرین. ابو بصیر اسدی، یار امام رضاست، امام صادق علیه السلام، هر دو شاگرد امام صادق در زمره اصحاب اجماع است. ابو بصیر دلالت بر این داره که در واقع که میگم ابو بصیر در واقع روشندل، همون تعبیر روشندل، یعنی روشندل. اسمشون اصلا اینا یحیی بن القاسم و اینا اساسا چیز نیست، یکی لیث بن البختری ابو بصیر مرادی، اون یکی هم یحیی بن القاسمه، ولی معروف به ابو بصیر مرادی و اسد مکنا به این کنیا هست. خب یکی از دلایلش اینه که نه، خوندن نوشتن میدونسته، فل مجلس ضبط نکرده، اومده بیرون یادش رفته، درست ضبط نکرده. یکی از دلایل بسیار مهمش عنصر تقیه در حدیث شیعه است. امام برای بیان حکم واقعی محذور داشته، اهل سنت بودن، جواسیس بودن، امام بر اساس فتوای اهل سنت فتوا داده که عنصر تقیه در حدیث شیعه در جای خودش بررسی شده و کتابای خوبی هم در این زمینه نوشته شده. بعدی عرض کنم خدمت شما که وضع واضعان جعل جائلان و تدلیس مدلسان، روایت رو جعل کردن به اسم امام. مثلا مثل کاری که غلات انجام میداد، امام صادق فرمود لعن الله مغیرت ابن سعید دست صفی کتب اصحاب ابی، خدا مغیرت ابن سعید رو لعنت کنه که در کتب اصحاب پدر من یعنی امام باقر دست میبرد و دسیسه میکرد. یا ابوالخطاب، عمر ابن خطاب، نه ابوالخطاب زمان امام صادق از غلات، فرمود لعن الله ابوالخطاب که دسیسه میکردن، روایات رو جعل میکردن. خب پدیده تعارض در روایات به وجود آمده. ما در مورد معراج هم در مورد جزئیات حادثه معراج پدیده اختلاف و تعارض در روایات رو داریم. یک راه برای حل اونها اون مقدار از روایاتی که حل میشه که من جلوتر تعداد از این روایات رو رد خواهم کرد به استناد فرمایش مرحوم تبریزی در مجمع البیان، اون مقداری از روایات که مورد پذیرش قرار میگیره، یک راه توجیهش اینه که بگیم برخی از جزئیات برای معراج اول، برخی از جزئیات برای معراج. عرض کنم خدمت شما که یه سری مباحثی هست من دیگه صرف نظر میکنم، میگذرم ازش. راجع به این که در شعب ابی طالب در واقع معراج صورت گرفته و پیغمبر اکرم از شعب ابی طالب به معراج رفتن، روایتی نقل شده که مضمونش اینه که ابو طالب در تمام طول شب دنبال پیغمبر اکرم میگشت و او رو پیدا نکرد تا اینکه بنی هاشم، کجا؟ در شعب ابی طالب، بنی هاشم شمشیرها رو برهنه کردن و آمدن مسجد الحرام و قریش رو تهدید کردن که اگر پیامبر پیدا نشه ما چنین و چنان میکنیم. در همین حین بود که پیغمبر اکرم از آسمان در واقع نازل شد و برگشت و بین اونها اومد و مشاهدات خودش رو برای قریش تعریف کرد. نقدی به ذهنتون میرسه راجع به این روایت؟ خب از شعب که بعضی موقعا به صورت مخفیانه خارج میشدن، ما نمیتونیم این روایت رو بپذیریم چون شعب ابی طالب اوج سختی و بلا و در واقع فقر و تنگدستی بنی هاشمه. بنی هاشم قدرتی ندارن که در واقع بخوان بیان مثلا در اون ایام شمشیر برهنه کنن یا قریش رو تهدید بکنن. این روایت رو نمیتونیم بپذیریم. یه نکته ای رو من اونجا وسط بحث عرض کردم، عرض کردم راجع به روحانی بودن یا جسمانی بودن معادی، نکته از علامه طباطبایی نقل میکنم. علامه طباطبایی میفرمایند که اگر معراج فقط روحانی بود دیگه جا نداشت که قریش وقتی که پیغمبر اکرم قصه رو برایشون بخشیش رو تعریف کرد اون طور به شدت انکار بکنن و در واقع چون قریش خیلی موضعی گرفتن، اگر رویا بود گفتن خب خواب نما شده، خواب دیده. و علامه طباطبایی اضافه کردن که مشاهدات پیغمبر اکرم در بین راه یعنی در اسراء با رویا بودن اسراء و معراج نمی سازه. و نهایتا عرض آخر راجع به روایات اسراء و معراج که دیگه بگذاریم از این بحث، وارد روایات انذار خیشاوندان و حدیث یوم الدار بشیم، مرحوم تبرسی جزئیات و تفاصیل حادثه اسراء و معراج رو به چهار وجه تقسیم کرده که من در قالب سه وجه بیان میکنم در مجموع بیان. ساعت من دقیق نیست از آنش. عرض کنم که این جزئیات بخش اولش، یعنی در واقع اون بخشی از روایات معراج که جزئیاتش رو بیان کرده متواتره، بخشش متواتره و ما هیچ راهی برای انکارش نداریم و علم ما هم به صحتش حکم میکنه. مثلا مثل چی؟ مثل اصل معراج، روایاتی که راجع به اصل معراجه و ما اجمالا خب میدانیم که پیغمبر اکرم رو به معراج بردن. بخش دوم، هرچند که اخبار و این جزئیاتی که در بخش دوم جای میگیرن به حد تواتر نمیرسه ولی متضمن امور غیر عقلی هم نیستن که مخالف با اصول باشن و ما میتونیم به امکان اونها حکم کنیم و انکارش هم نمی کنیم. مثلا مثل این که پیغمبر اکرم آسمان ها رو گشته، با پیغمبران دیدار داشته، با فرشتگان بهشت و دوزخ رو مشاهده فرموده و و نهایتاً بخش سوم جزئیاتی که ما به هیچ وجه اونها رو نمیپذیریم و هیچ در واقع محمل صحیحی هم براشون نمیتونیم پیدا بکنیم و روایات رو بر اون محمل ها حمل بکنیم، مثل سخن گفتن علنی پیامبر اکرم با خدا و دیدن خدا، این که خدا متعال نعوذ بالله بر تخت نشسته بوده، پیغمبر تشبیه میبرن کنار خدا مینشینن و روایاتی که بوی تشبیه و تجسیم میده، یعنی خدا متعال رو توصیف میکنه. بحث رو ادامه میدیم. بحث ما در واقع بحث اسراء و معراج تمام شد، وارد انذار خیشاوندان و آغاز دعوت علنی پیامبر اکرم میشه. بعد از پایان دعوت سری و مخفیانه، حالا اینکه 3 سال بوده یا 5 سال بوده، دعوت علنی پیامبر اکرم به مرحله دعوت علنی رسید. با نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، آیه 214 سوره مبارکه شعرا، یه آیه رو دیگه براتون آشنا هست و می‌نویسم. و انذر عشیرتک الاقربین، انذر انذار بده با این عشیره بده. خب در مورد یوم الدار و دعوت بنی در واقع اعمام پیامبر، عموهای پیامبر، مهمترین روایتی که نقل شده روایت طبری است در تاریخش. البته ما عرض میکنیم تاریخ طبری عنوان اصلی این کتاب تاریخ الامم والملوک والرسل، عنوان اصلی کتاب این معروف به تاریخ طبری از ابن جریر طبری. من متن روایت طبری رو برای شما در واقع ترجمهش رو میخونم، بخشهایش رو اصلش رو میخونم، که روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، که این روایت خیلی مهمه چون همه مبنای بحث‌های بعدی ما راجع به حدیث یوم الدار بر مبنای همین روایت. که امیرالمومنین فرمودن وقتی این آیه نازل شد بر پیامبر اکرم، یعنی وندر عشیرتک الاقربین، پیامبر اکرم من رو خواستن، فقال لی یا علی ان الله امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین، خدا از من به من امر کرده که عشیره اقربین خودم رو انذار بدم، تعامی آماده بکن و بنی عبدالمطلب رو جمع بکن. حالا این بنی عبدالمطلب یا بنی مطلب یا بنی هاشم بعدن در نقد روایت عرض میکن، چرا حتی اکلمهم، من باشون صحبت کنم، و ابلغهم ما امرت به، و اون چیزی که به اون مأمور شدم رو تبلیغ کنم. حضرت فرمودن من این کارو کردم، اونها رو دعوت کردم و اونها اون روز 40 نفر بودن که فیهم اعمامه، یعنی در بین اونها عموهای پیامبر بودن، ابو طالب و حمزه و العباس و ابو لهب، یعنی این عموهای پیامبر هم حاضر بودن، ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب. وقتی آمدن پیغمبر فرمود که قضا رو بیار، اول قضا رو بیار. پیغمبر هیچ حرفی هنوز با اون نزده، قضا داد به اونا. قضا دادن تو اسلام یه چیزیه، جدی عرض میکنم، یه میگن مثلا بچه دار میشید ولیمه بدید، زن بگیرید قضا بدید به مردم، از سفر حج برمیگردید قضا بدید، افطار بدید، اطعام کردن، هم تحبیب درش، یکی از ببین پیغمبر بخواد تبلیغ کنه، اول یه لقمه نون دهنشون میذاره، یه نمکی با هم میخورن، خب نه که فقط نمک گیر بشن، برای همینه که وقتی میگه میخوای تبلیغ بکنی، تبلیغ چهره به چهره، تبلیغ فیس تو فیس، همه از فکر نکن باید منبر بری، یه پفکی بخر، یه بستنی بده، تو با هر کسی بستنی نخوری، نگه اونه که میخواییم مسئولیت تبلیغ همه رو هم نداریم ما، منظورم اینه که بالاخره اون چیزی که مجازه و مأموریم رو وقتی میگه فعلا نگر مطیع گفت برید مثلا فلان جا بستنی بخوریم با هم. بعد یا مثلا راجب مرده ها و اموات چقدر ما در روایات داریم، که مثلا مضمون برخی از روایات که من تا جایی که ذهنم یاری میکنه اینه که اگر شما صدای مردگان خودتون رو بشنوید، اونا میگن قضایی که جلو سگها میذارید برای ما بفرستید، یعنی نیت کنید برای ما. اصلا قضا دادن یه چیزی، به هر حال پیغمبر اکرم قضا میده به اینها، اینایی که سران قریشن و البته قریش در تیره بنی هاشم و خیشاوندان پیامبر. خب پیغمبر اکرم در واقع خودشون شروع کردن، میزبان بودن، قطعه ای از گوشت رو برداشتن با دندان مبارکشون متبرک کردن و انداختن داخل سفره. ثم قال خذوا بسم الله، اولین نشانه‌ای که پیغمبر اکرم بروز داده. فاکل القوم حتی مالهم بشه این حاجه، شروع کردن خودن، هیچی هم نیاز نداشتن و امیرالمومنین فهمید که قسم به اون خدایی که جان علی در دست اوست، و این کان الرجل الواحد منهم لیأکل ما قدمت لجمیعهم، هر کدام از اونها به تنهایی میتوانست آن چرا که من برای همه اونها مهیا کرده بودم رو بخوره. یعنی غذای زیادی نبود ولی چیزی کم نمی اومد، همشون غذا خوردن. فشربوا حتی رووا منه جمیعا، همشون هم در واقع حالا شیر خوردن، سیر شدن. فلما اراد رسول الله صلی الله علیه و سلم، نقل طبری دیگه، ان یکلمهم بدره ابولهب، تا پیغمبر میخواست شروع کنه به صحبت کردن، ابولهب در واقع پیامبر رو به ساحری نسبت داد، نسبت سحر داد. فتفرق القوم، متفرق شدن. ولم یکلمهم رسول الله، پیامبر با اونها حرف نزد. فردا شد، پیامبر اکرم فرمود یا علی آنچه را که روز قبل آماده کرده بودی آماده کن. دوباره من این کار رو کردم، دوباره آمدن، دوباره غذا خوردن. ثم تکلم رسول الله، سپس پیغمبر شروع کردن به فرمایشش. فقال یا بنی عبدالمطلب، باز این عبد بین بنی و مطلب رو یادتون باشه، ای بنی عبدالمطلب، اینی والله ما علم و شاب بن فی العرب جا قومه به افضل من ما قد جهت کن به، من جوانی رو در عرب نمیشناسم که بهتر از اون چیزی که من برای شما آورده هم رو آورده باشه برای قوم خودش. اینی قد جهت کن به خیر دنیا و الاخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. وقد امرنی الله تعالی ادعوکم الی، خدای متعال من رو امر کرده که شما رو به اون دعوت کنم. فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدوم یک از شما من رو کمک خواهد کرد؟ یعاذرنی، چون من می‌نویسم می‌بینید دیگه، یعاذرنی علی هذا الامر، علی ان یکون، به این عبارت خیلی خیلی دقت کنید. فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدوم یکی از شما منو کمک میکنه بر این کار؟ علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، که هم برادر من باشه، هم جانشین من باشه، هم خلیفه، هم وصی من باشه، هم خلیفه و وارث من در بین شما باشه. قال فاحجم القوم انها جمیعا، همه ساکت شدن، هیچ کس چیزی نگفت. فامیرالمومنین فرمود من که از همه اونها جوانتر بودم، عرض کردم یا نبی الله اکون وزیرک علی، من وزیر تو بر این کنم. فاخذ برقبتی، حضرت دست گردن من رو گرفت، یعنی مثلا دست انداخت گردن من، دستش رو شونه من گذاشت. ثم قال ان هذا، این علی اخی و وصی و خلیفتی فیکم، برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شماست. فاسمعوا له و اطیعوا، هم گوش بدید به حرفش هم اطاعتش رو کنید. فقام القوم یضحکون، بلند شدن در حالی که مسخره میکردن. و یقولون لابی طالب، به ابی طالب گفتن که قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، بهت میگه حرف بچت رو گوش کن و رفته. این تا اینجا. حالا در مورد فراز آخر روایت، هم طبری در جلد 2 صفحه 63، هم متقی هندی کنز الامال ابن ابی الهدی شرح نهج البلاغه، مسند احمد، منهاج السنه ابن تیمیه، خصائص نسائی، دیگران نقل‌های متفاوتی هم با این دارن که مثلا در زیل روایت، در طبق روایتی که اسکافی از این افراد نقل کرده، هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و انهم قالوا لابی طالب ات ابنک، گفتن از بچه اطاعت کن، فقط امره و علیک، او رو بر تو امیر کرد، یعنی پیامبر علی رو بر پسرت امیر کرد. این آقای طبری، ابن جریر طبری، که تاریخش مهمترین تاریخ اسلام به عبارتی و نه فقط اهل سنت. در حوزه تفسیری تفسیر بسیار مهم داره به نام معروف به تفسیر طبری، ولی عنوان تفسیرش جامع البیان فی تفسیر آیه القرآن، آیه جمع آیه است. اونجا روایت رو نقل کرده خودش، اینجوری نقل کرده به این فراز که میرسه فایکم یعاذرنی علی هذا الهم، کدوم یکی از شما منو یاری میکنه، علی ان یکون اخی و کذا و کذا، یعنی تا برادر من باشه و چنین و چنان باشه. مثلا یعنی پیغمبر یه چیزی گفت که این داره نمیخواد بگه دیگه، میخواد کتمان کنه. طبری در تفسیر خودش در تاریخش اونجوری نقل کرده بود. بعدم در واقع وقتی امیرالمؤمنین اعلام آمادگی کرد، پیغمبر فرمود که ان هاذا اخی و کذا و کذا، این برادر منه و چنین و چنانه. جالبتر از این اینه که ابن کثیر دمشقی، یعنی ابن کثیر شامی صاحب البدایه و النهایه، در نقل تاریخ مهمترین منبعی که ازش تاریخ نقل میکنه تاریخ طبریه، ولی در نقل این روایت از تفسیر طبری روایت رو نقل کرد. اینجا رفته سراغ تفسیر طبری. و برخی از معاصرین هم حتی مثلا محمد حسین هیکل از علمای بزرگ مصر متولد 1888 میلادی، این فرق میکنه با این حسنین هیکل، این متولد 1923 میلادیه که 86 سالشه، روزنامه‌نگار نامدار مصریه، در واقع در همه اونایی که اهل رسانه و مطبوعاتن میشن. اون محمد حسینی که کتابی داره به نام حیات محمد صفحه 104، این روایت طبری رو که من عرض کردم از تاریخ طبری نقل کرده. در چاپ دوم این کتاب خلیفتی فیکم رو حذف کرده که علامه سید جعفر مرتضی عاملی حتما، من نمیدونم چطور ایشون این حرفو میزنه، حتما مطلعه. ایشون میفرماید که او در ازای دریافت 500 لیره و این که کتابش در واقع 1000 نسخه از کتابش فروش بره، این کار انجام داده. همین یک کلمه.